قلعه بود که در هر دو دو شیعی رو که با هم بودن مؤخر عرصه سالس قرار داد و معلوم شد که ما هو المتأخر، ما مع المتأخر متأخر. اون موردی که این قاعده رو اجرا نکرد عبارت بود از این که حاوی چه مقدم است بر عقلی، مقدم نیست بر محلی، چه مقارن است و مه است با اون عقل. یعنی عقل و محلی رو عقل و حاوی رو که با همان مقدم قرار نداد بر محلی، عقل و مقدم قرار داد ولی حاوی رو که معل عقل مقدم قرار نداد. پس ما معل قبل رو قبل قرار نداد در حالی که ما معل بعد رو بعد قرار داد. سوال ما اینه که چه فرقی است بین قبل و بعد که شما میگید ما مع البعد بعد هست، ما مع القبل قبل نیست. چه فرقی بین هما؟ این فخر رازی به عنوان اشکال گفت. خواجه میخواد جواب بده. در جواب میفرماید که درست است که در اون دو مورد قبل ما دو شیعی رو که بعد بودن، دو شیعی رو که با هم بودن میخواستیم بعد شیعی سوم قرار بدیم و در این مثال سوم دو شیعی رو که قبل هستن نتونستیم قبل اون شیعی سوم قرار بدیم، فقط یکیشون رو قبل قرار بدیم. درسته که قبل و بعد مطرحه ولی قبلیت و بعدیت در این حکم ما دخالت نکرده. اینطور نیست که اگر بعد باشد ما حکم مع رو برای مع جاری کنیم و اگر قبلیت باشد حکم مع رو برای مع جاری نکنیم. قبلیت و بعدیت دخالت نداره. امر دیگری باعث شده که مصنف در اون دو مورد از قاعده دوم استفاده کند، در مورد سوم استفاده نکند. امر دیگری باعث شده، نه اینکه اون دو مورد مربوط به بعدند و این یه مورد مربوط به قبل است، مصنف در از این قاعده در اون جایی که مربوط به بعد است استفاده کرده و در جایی که مربوط به قبل است استفاده نکرده. اینطور نیست تا شما بپرسید که قبلیت و بعدیت چه فرقی ایجاد میکنه. عامل استفاده کردن مصنف در این دو مورد و استفاده نکردنش در این یک مورد چیزی دیگری است که الان داریم بیان میکنیم. ایشون میفرماد، یعنی خاطر میفرماد که دو چیزی که با هم معیت دارن نحوه معیتشون به یکی از دو جوره، یا معیت تلازمی یا معیت تصاحبی، یا با همان چون بینشون تلازم است یا با همان چون بینشون مصاحبتی اتفاق افتاده، تلازمی ایجاد نشده، علت رابطه بین این دو ایجاد نکرده تا این دو رو به هم متلازم کنه، بلکه اتفاقا این دو کنار هم جمع شده. اونجایی هم که بینشون تلازمه، گاهی تلازم در وجوده، گاهی تلازم در تصوره. البته این تقسیمی که میکنی دخالتی در جواب آنچنان نداری، فقط برای توضیح بیشتر مطلبه. و الا فرق بین تلازم و تصاحب جواب فخر رازی رو میده. احتیاج به این فرق دوم که فرق تلازم وجود، تلازم در وجود و تلازم در تصور احتیاج نداریم. ولی خب بالاخره برای اینکه مطلب کاملا توضیح داده بشه و همش گفته بشه ما اینم مطرح کردیم. پس سه تا مطلب شد. دو چیزی که با هم معیت دارن، یک قسمی که تلازم در وجود داشته باشن قسم دوم تلازمی در تفبر داشته باشن، قسم سوم اصلا تلازمی ندارن بلکه با هم تصاحب دارن. این سه قسم الان میخوان مطرح کنیم ببینیم چه حکمشون چی میشه. بر هفتشون هم مثال میزنم، حکمشون هم بیان میکنم و زنن فرق هم معلوم میشه، جواب فخر هم داده میشه. اما اونجایی که دو چیز با همن و تلازمه در وجود دارن، مثالش اینه: صورت جسمیهی که متناهی با تشکل معیت دارد. صورت جسمی اگر متناهی نباشد شکل قبول نمی کنه، چون سر و ته نداره که ما بدونیم شکلش چیه. اصلا شکلی نداره، نگه ما نمی دونیم. اگه ما سر و تهش رو نمی دیدیم ما شکلش رو نمی دونستیم. اما این که سر و ته نداره در واقع شکل نداره. پس صورت جسمی اگر نامتناهی باشه شکل نداره، ولی اگر متناهی باشه شکل داره. پس از طرف صورت جسمیه، صورت جسمی متناهی شکل لازم داره. صورت جسمی اگر متناهی باشه بیشکل نمیشه، شکل لازم داره. شکلن بر صورت جسمیه متناهی وارد میشه، بر نامتناهی وارد نمیشه. پس جسم متناهی و شکل با هم تلازم دارن. اگرچه هر دو معلول علت ثالثن، ولی علت ثالثه بین این دوتا علقه لزوم رو ایجاد کرده. پس این دوتا با هم تلازم دارن، ولی تلازمشون در وجوده، تلازمشون در تصور نیست. شما میتونید وقتی که صورت جسمی متناهی رو تصور کردید اصلا شکل رو تصور نکنید، یا میتوانید شکل رو تصور کنید بدون این که صورت جسمی متناهی رو تصور کنید. در تصور تلازمی نیست، ولی در وجود تلازم هست. اگر صورت جسمی متناهی بخواد موجود بشه حتما دارای شکل، و همچنین شکل اگر بخواد موجود بشه حتما باید صورت جسمیهی رو پیدا کنه و برو عارض بشه. صورت جسمی متناهی رو پیدا کنه و برو عارض بشه. پس این دوتا در وجود با هم تلازم دارن، اگرچه در تصور با هم تلازم ندارن. مثال دوم برای همین صورت، چون ایشون بر این صورت دو مثال میزنن. مثال دوم بر این صورت این است که حرکت جسم مستقیمت الحرکه، جسم مستقیم الحرکه با جهتی که در اون جهت دارد حرکت میکند تلازم دارد. یعنی جسم مستقیمت الحرکه نمیتونه، اما این تلازمشون تلازم در وجوده، تلازم در تصور نیست. یعنی اینطور نیست که شما اگر اونو خواستین تصور کنید حتما باید اونی که بگم تصور بشه. این دفعه از هم جدا هم تصور میشه. جسم مستقیم الحرکه جدا تصور میشه، جهتی که یتحرکی ها این جسم اونم جدا تصور میشه، ولی در وجود این دوتا هم دیگر رو لازم دارن. اگر جهتی نباشد جسم مستقیم الحرکه وجود نداره. بالاخره باید یه جهتی باشد که این جسم در اون جهت حرکت کنه، و اگر جسم مستقیم الحرکه نباشد جهتی برای حرکت نیست. ممکنه یه چیزی در خارج باشه، ولی به اون چیز جهت حرکت نیست. جهت حرکت در صورتی که جسم متحرک هم داشته باشید. بنابراین جسم متحرک جهت حرکت میخواهد، جهت حرکت هم تا جسم متحرک نباشد جهت حرکت نیست. بنابراین هر دو همدیگر رو لازم دارن. بینشون تلازمه، تلازم هم در وجوده، تلازم در تصور نیست، چون تصور هر یک بدین دیگری ممکن. این دو نمونه که هر دو نمونه مثالن برای تلازم در وجود. ایشون دو تا مثال میزنه، یکی خارج از بحث ماست که مثال اول، دومی یکی از نمونه هایی که در بحث ما مطرح شدن که فخرغازی به عنوان نمونه اول ذکرش کرد. یادتون هست تلازم در تصور نداره؟ نه، جسم مستقیم الحرکه رو شما میتونید تصور کنید بدون جهتش. الان من میگم جسم مستقیم الحرکه، شما اصلا به جهت کار ندارید، خود همین رو دارید تصور میکنید. جسمی که حرکت مستقیم داره، بله در خارج باید جهت داشته باشه، ولی شما الان اصلا جهت رو تصور نمی‌کنید. یا میگه جهت حرکت، جهت حرکت که مثلا شما جسم به ذهنتون نمیاد. بله میتونید جسم به ذهن بیارید، ولی از خود جهت حرکت جسم به ذهن نمیاد. این دو تا در تصور میتونه از هم منفک بشن. البته میتونید شما هر جور جمع کنید، منافات نداره، ولی میخوام بگم لزومی نداره که اگه این آمد حتما اینم بیاد. اگه این تو تصور شما آمد حتما اون یکم در تصور شما بیاد. این دو نمونه که هر دو نمونه توجه کنید تلازم در وجود توضیح میداد. دو شیئن با هم معیت دارن، تلازم در وجود هم دارن. معیت هم که روشنه، تشکل با جسمیت متناهی معیت داره. این در مثال ازن جهت حرکت با جسم مستقیم حرکت معیت داره. این هم در مثال دفعون هر دو معیت دارن، در حالی که بینیشون تلازم هست، ملتانه تلازم از سمسه تلازم وجود نه تلازم در خشن. حالا میخوام مثال بزنیم به اونجایی که تلازم باشد بین دو شیئی که معیت دارن، اما نه تلازم در وجود بلکه تلازم در تصور. مثال میزنیم به وجود الملع و عدم الخلع. وجود الملع و عدم الخلع اینو دو جور میتونیم تصور کنیم. یکی اینکه این چنین بگیم ملع ملکه، خلع عدم ملکه. پس به جای خلع میتوان عدم الملع گذاشت. وقت اینطور میشه عبارت وجود الملع عدم و عدم الخلع، چون عدم الخلع داشتیم، وجود الملع رو با عدم الخلع داشتیم مقایسه میکردیم. حالا اگر خلع رو شما عدم الملع بگیریم، چون بالاخره ملع ملکه است، خلع عدم ملکه است، میتونید به جای خلع عدم الملع رو بذارید. اون وقت عبارت اینطور میشه وجود الملع عدم و عدم الخلع، عدم و عدم الملع، عدم و عدم الملع میشه وجود الملع. اون اولی هم که وجود الملع بود، این دو تا اصلا با هم فرقی ندارن، فرق ندارن، نه اینکه ملازمن در تصور، اون یک چیز هست، یک چیز هست. عدم و عدم الملع نه درست نیست، نه عدم عدم الملع اگه گفتن اشتباه، خلع گفتن اشتباه. ببینید عدم وجود الملع با عدم الخلع این دو تا رو میخوام مقایسه کنم. اگر به جای خلع عدم الملع رو بذاریم، وقت اینطور میشه وجود الملع با عدم و عدم الملع، عدم و عدم الملع میشه همون وجود الملع. وجود الملع هم که وجود الملع بود این جفه یکی میشن، نه اینکه متلازم بشن تا تصور این هم میشه. من اگر این کار رو نکردیم، ما به جای خلع عدم الملع رو قرار ندادیم، اون وقت وجود الملع با عدم الخلع مغایر میشه. وقتی مغایر شدن بهشون نسبت سنجی میکنیم، نسبت سنجی میکنیم، یعنی میبینیم تلازم دارن، تلازم در تصور. یعنی اگر بخواهید از وجود الملع رو تصور کنید، عدم الخلع تصور میشه. عدم الخلع رو بخواد تصور کنید، وجود الملع تصور میشه. چرا؟ چون این دوتا با هم تضایف دارن، با هم تضایف دارن و متضایفان میتونین که یکی تصور میشه دیگر این با تصور بشه. اگه با نوبت تصور میکنید باید عبوبت تصور بشه، ولی نمیشه، ولی با نوبت تصور نشده. اگه اخوبت رو تصور میکنید از این طرف، اخوبت رو از این طرف هم باید تصور بشه. دوتا اخوبت داریم، یکی از ناحیه امر نسبت به زید، یکی از ناحیه زید نسبت به امر. شما باید در وقت تصور این اخوبت اون اخوبت دیگه هم تصور کنید، همونطور که در وقت تصور عبوبت با نوبت هم تصور میکردید قبل از. اکثر متضاعفان لازم است که طرفین با هم تصور شدن، یعنی متضاعفان تلازم در تصور دارن. خب ممکنه شما سوال کنید که یه دفعه بین ملع و خلع عدم و ملکه درست کردید، یه دفعه تضاعف درست کردید، این چی میشه؟ این اگر دقت کرده باشید اصلا سوال مطرح نمی کنید. من بین ملع و خلع عدم و ملکه درست کردم، الان تضاد رو بین وجود ملع و عدم الخلع دارم درست میکنم. خیر از این حرف اولی، حرف اول بین ملع و خلع از تقابل عدم و ملکه درست کردیم، در حرف دوم بین وجود ملع و عدم خلع داریم تضاد درست میکنم. این دو مسئله اشتمالش. یه وقت فکر نکنید که تناقض گویی کردیم، اختلاف یعنی تقافت گفتم. خب این تلازم، تلازم در تصور روشن شد. این سقه دو قسم تلازم بود، یکی تلازم در وجود، یکی تلازم در تصور. برای تلازم در وجود دو مثال زدیم، برای تلازم در تصور یه مثال زدیم. حالا بحث تلازم میداریم چنه؟ خوبه که حکمشون همینجا بیان کنم، بحثشو جنار ندارم، بعدم برم سراغ تصور. حکمشو بیان میکنم در جایی که تلا بین دو شیء که معیت دارن، این حالا این تیکرم یادم رفت بگم، در این مثال سوم بین وجود الملع و عدم الخلع تلازم، این معیته، بینشون معیته، تلازم در تصور دارن، معیت هم دارن. ما اصلا داشتیم این بحث میکردیم که دو شیء که معیت دارن میتوانن تلازم داشته باشن، یا تلازم در وجود یا تلازم در تصور. داشتیم مثال میزدیم برای این دو شیء که معیت دارن و تلازم هم دارن. خب معیت ها روشنه، وجود الملع و عدم الخلع معیت دارن، سن متضاد. حالا میخوام بیان کنیم حکم رو که اگر یک مع حکمی داشت، مع دیگر هم باید همون حکم رو داشته باشد. چرا؟ چون دوتا مع متلازم هم. اگر دوتا مع متلازم بودن، حتما حکم یک مع برای مع دیگر ثابت میشود. حالا اگر حکمی بر جسمیت متناهی وارد کردید، گفتیم جسمیت متناهی مخلوقه، این حکم رو بر تشکل هم وارد میکنید، دیدید تشکل هم مخلوق. همچنین در حرکت، این جسم مستقیم حرکت و جهتی که جسم در اون جهت حرکت میکنه، اونم همینطور. اگر حکمی برای یکی از دو متلازم ثابت کردید، برای ملازم دیگر هم ثابتید. در تصورم همینه، در تصورم شما اگر حکم کردید که وجود الملع هست، باید حکم کنید که عدم الخلع هم هست. و اگر گفتید وجود الملع نیست، باید حکم کنید که عدم الخلع هم نیست. این حکم یک نه به معیدیه ترابط داده میشه، سرکون تلازم هست. تنجه روشن. خب میریم سراغ اونجایی که بین دو شیء معیت باشد ولی تلازم نباشد، تصاحب باشد. اون اول توضیح میدن، مثال میزنم، بعدن حکمشو بیان میکنم. عقل دوم با فلک هشتم معیت دارن. اینو دیروز و پریروز هر دو گفتم. عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن، درست میگم؟ عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن. چرا؟ معیت دارن، اشتباه میگم تلازم، معیت دارن، چون هر دوشون معلول عقل اول هم با هم معیت دارن، ولی عقل اول بین اینها رابطه لزومی برقرار نکرده، لذا با هم تلازم ندارن، بلکه تصاحب اتفاقی دارن. اتفاق افتاده که این دوتا با هم تصاحب داشته باشن. معیت دارن، معیتشون هم تلازمی نیست بلکه تصاحبی. اینجا من مطلب رو قطع میکنم، یه مطلبی رو که شاید جاش همینجا باشه عرض میکنم. من دیروز گفتم که فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداره. همه اینا رو، همه اینا با هم ساخته شده. اصلا فلک ها سازنده زمان هم. سازنده زمان خودش محکوم به زمان نیست، خودش امر زمانی نیست. نمیتوانیم برای فلک زمان تعیین کنیم، چون خودش تعیین کننده زمانی. پس نمیتوانیم بگوییم که مثلا فلک نهم در روز یکشنبه آفریده شد، فلک هشتم در روز دوشنبه آفریده شد. از زمان خلق فلک نهم جلوتر از زمان خلق فلک هشتم بود. چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ چون اون وقتی که فلک میخواست آفریده بشه، یکشنبه و دوشنبه اصلا وجود نداشت. حالا یکشنبه و دوشنبه معناش هم وجود نداشت، اسمش که نبود هیچ، معناش هم وجود نداشت. یعنی واقعا یه روزی که جلو باشه، یه روزی که مؤخر باشه، اصلا روز شبی نبود. حتی تقدم زمانی نبود که تقدم زمانی و تأخر زمانی درست بشه. بنابراین فلک نهم بر فلک هشتم و همچنین بقیه، حالا من فلک نهم هشتم به عنوان مثال دارم عرض میکنم، فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداره. بعد گفتیم تقدم علی هم نداره، یعنی بیان کردیم که فلک نهم علت فلک هشتم نیست، حاوی علت مهری نیست، پس تقدم علی هم نداره. در حالی که عقل دوم که همراه با فلک نهم بود علت بود برای فلک هشتم، علت بود برای فلک هشتم، ولی فلک نهم که همراه عقل دومه علت نیست برای فلک هشتم، یعنی فلک حاوی علت نیست برای نهری. اینو بیان کردیم. پس تقدم علی هم برای فلک نهم قائل نبودیم. سوال شد که چه تقدمی بین افلاک هست؟ اگه شما تقدم علی قبول ندارید، تقدم زمانی هم قبول ندارید، چه نوع تقدمی هست؟ این رو مرحوم میرزاماد این سوال رو در قبس دهم از قبسات جواب دادید. ایشون اینطور گفته که تقدم لازم نیست حتما تقدم علی باشه یا زمانی باشه، ما تقدم رتبی هم داریم که اعم از علی، تقدم رتبی که اعم از علی، یعنی هم در تقدم علی صادق است هم در جایی که تقدم علی نیست صادق است. یه چیزی که رتبه وجودیش قوی تر است ما بهش میگیم تقدم رتبی دارد، ولی هیچ کدوم علت دیگری نیست. مثلا توجه کنید در همین وجودهای ارضی که تو عالم عناصر داریم، یه وجود انسان داریم یه وجود فرس داریم، این دوتا مساوی نیستن. رتبه وجودی انسان بالاتر از رتبه وجودی فرسه، یعنی انسان به بیان دیگر تقدم رتبی داره بر فرس، ولی تقدم علی نداره. هر تقدم رتبی که لازم نیست تقدم علی باشه، ممکن است ما تقدم رتبی داشته باشیم در غیر علت نهی، همینطور که الان توجه میکنید تقدم رتبی داریم برای انسان نسبت به فرس، در حالی که تقدم علی نیست، ممکنه تقدم زمانی هم نباشه. ما معتقدیم که فلک نهم در فلک هشتم تقدم رتبی داره، اما نه تقدم رتبی که در ضمن تقدم علی تحقق پیدا میکنه، بلکه تقدم رتبی که به تقدم علی کار نداره، یعنی اون فرد دیگر تقدم رتبی رو قائل. به تعبیر دیگر که ظاهرن اونطور که من یادم میاد تعبیر قبسات هم همین باشه، حالا اگرم تعبیر قبسات نیست بالاخره تعبیر درستیه. به تعبیر دیگر فلک هشتم در طول فلک نهم نیست، طول اصطلاحاً و اونجایی گفته میشه که رابطه علت و معلولی باشه، بلکه فلک نهم و فلک هشتم در عرض همند، یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نیست، ولی رتبه وجودی فلک نهم بالاتر از رتبه وجودی فلک هشتم. به این جهت فلک نهم تقدم رتبی پیدا میکنه بر فلک هشتم. خب اینجا جای این بحث بود، البته سوالم شده بود دیروز از من بعد از تموم شدن کلاس و قرارم بود بگم، اینجا گذاشتم برای اینکه به اینجا برسیم توضیح بدم. نه علت دیگه هم داره، علت منحصر به نیست، جسم بر جسم نمیتونه تأثیر بذاره. یکی اگر حاوی علت باشه امکان خلل لازم میاد، این دو تا دلایل متعدد داره.
بعد حالا مستمر که این بحث معنی رو که اول بحث معنی رو که علت رو چیز باشه که بعد از این خواهدش علت یا واسطه، بعد آلت بودن رو حالا میتونیم آلت بودن رو هم اینجا اومدیم چیز کردیم بعد کردیم یا نه، اگه آلت بود اون بعد این اصفات و واسطه هم اومده در این ماره علت باید آلت هم نیمده این نگه نده باید علت شامل هسته میشه، آلت بودن رو هم داریم بعد میکنیم.
بله آلت بودن رو میکنیم چیز بله صورت آلت نیست. البته ما در اینجا به آلت بودن خیلی توجه تام نداریم، چون چون که بحث ما در این است که حالا من قبل از اینکه جواب شما رو بدم بپرسم که این سوال شما اینجا چه مناسبتی داره؟
تقدم میکنم اگه عادت باشه تقدمش درست میشه، علت نباشه به عادت باشه.
ببینید قیاسی که ما تنظیم کردیم، قیاسی که ما تنظیم کردیم، قیاس استثنایی اول فصل، این قیاس علت بودن، علت مستقل بودن یا علت تامه بودن صورت نفی کرد، در نتیجه واسطی بودنش هم نفی کرد، اما آلت بودن رو از این قیاس نمی‌تونیم نفی کنیم. آلت بودن رو از این قیاس نمی‌تونیم نفی کنیم. اگرچه ما قائلیم به این که صورت آلت هم نیست، چرا آلت بودن هم میتونیم با امتیاز نکنیم؟ بله، از خودم تصدیق کردم قبلا، چون قیاس اینطور میگفت، قیاس میگفتش که قیاس میگفت اگر صورت علت هست یا آلت هست یا واسطه هست باید مقدم باشد، در حالی که مقدم نیست به بیانی که گفته شد پس نه علت هست، نه واسطه هست، نه آلت هست. هر سره بریم از این خب حالا شما نظر چیز که از این میخوام چه استفاده کنم؟
اگه آلت باشون تقدمش هر میکنیم
این نفت که اون چیز نظر بعد آلت باشون اون محضوع چیز باشون خب چرا آلت باشون؟ ما
بحث
صورت الان نداریم، بحث از خلق داریم، خلق حاوی آلت باشون برای فلک محضوع
آلت باشون به وسیله اون عقل
این کسی اینو نگفته ها، هر سر این که در عقل اول که فلک حاوی رو ایجاد کرده در وقتی میخواد کار رو یه واگذار میکنه به عقل دوم، عقل دوم اگر میخواد فلک محوی رو ایجاد کنه اصلا کار به فلک اول نداره، فلک اول هم نه به عنوان آلت نه به عنوان واسطه به هیچ عنوانی اخصوص نمی کنه. یعنی ببینید شما میخواد بگید یه موجودی بیاد فلک اول رو آلت قرار بده، الان در یعنی عقل اول یک دفعه فلک اول رو بدون محضور بیافرینه، بدون واسطه بیافرینه، بعد بیاد فلک دوم رو هم همین عقل اول، عقل اول با آلتی که عبارت از فلک نهم بیافرینه، فلک دوم رو، فلک هشتم رو، فلک هشتم رو هم به توسط فلک نهم ایجاد کنه. چی ایجاد کنه؟ همونی که فلک اول رو ایجاد کرده، فلک نهم ایجاد کرده بود، یعنی خود عقل اول. این وقت آلیت تصور میشه، ولی عقل دوم که میخواد فلک هشتم رو ایجاد کنه که احتیاج به آلت نداره، نمیتونه که فلک نهم رو آلت قرار بده، که فلک نهم که با خودش بود واسطه کارش قرار نمیگیره، همراه خودش بود، فلک نهم رو نمیتونه واسطه قرار بده، اینجا باید مباشرتا فلک هشتم رو ثابت کنه. وقت شما میفرمایید فقط راهش اینه که فلک اول یک عقل اول یک بار فلک نهم رو بلا واسطه، بار دیگر نه الواسطه بیافرینه. وقت اگه اینطور بشه عقل دومی که میافرینه عقل دوم بیکار میشه، نمیتونید این راه طی کنید. فلک اول رو نمیتونید آلت قرار بدید در خلق فلک دوم، چون اون کسی که از این آلت میخواد استفاده کنه چیه؟ عقل دوم که نیست، عقل اوله. عقل اول هم که کارو واگذار میکنه به عقل دوم که عقل دوم انجام بده، پس او به عنوان ابزار استفاده نمیکنه. عقل دومی که از معی خودش نمیتونه به عنوان ابزار استفاده کنه، پس نمیشه فلک حاوی رو ابزار قرار داد در فلک محضی. نه واسطه است، نه ابزار است، نه علت مستقل است. تازه آلت هم چه باشد، در فرضاً بشود که فلک نهم رو آلت فلک هشتم قرار بدن، بازم از باب این که آلت باید مقدم باشد نمیتونی. بله چرا دیگه اینجا آلت مقدم هست؟ بله شما چطوری از اینجا استفاده میکنید که خب از چطور دلیل میگیرید در این که فرد در اینجا مناظره به آلت نیست؟
ها میگم اولا و اول فرد میخواستم این هم که شامل آلت هم میشه اون محضورات ما یا نه اونجا آمده میتونم امت
بله شامل
میشه اول فرد اگه شامل نشه موقع آلت رو موجود
این حالت رو رد کردیم که دوتا کنون رو بشیم حالا 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 جسم حاوی رو آلت قرار بده برای صدور جسم نحوی. این میفهمید دیگه. این الان خودش یه بحث جداییه. یه بحث جداییه. شما ببینید مثلا شدنی هست یا شدنی نیست.
جداییه
یعنی از شما
میفهمید جداییه یعنی بحث
خودش رو نه بحث در باره آلت بحث میکنه. آلت شدن صورت برای حیولا، اما نه آلت شدن محبی. نه آلت شدن حاوی برای مهدی.
ما اول اینجا اومدیم
که حاوی مهدی کار
نداشتیم.
ما اول بحث باره به حلف که حاوی نشده اونجا چه خواستیم از مقدمه دوم استفاده کنیم فلک حاوی مهدی رو مطرح شده. در بحث ما فلک حاوی مهدی مطرح نیست. این به عنوان چیز آمد، به عنوان چه خواستیم بگیم از مقدمه دوم استفاده شده یا نشده. خواستیم تحافظی در کلام ابن سینا ببینیم هست یا نیست. این بحث به این جهت ما وارد بحث شدیم. لا بحث ما در فلک حاوی مهدی نبود. بحث ما در این بود که صورت میتواند آلت شود برای حیولا یا نمیشود. میتواند واسطه شود یا نه. میتواند الستان میشود یا نه. هر سر نفسه اون رو بگی نمیشود. حالا شما یه مطلب جدید این سوال میکنیم که آیا میتوانیم حاوی رو آلت قرار بدیم برای مهدی، آلت صدور مهدی قرار بدیم؟ از چطور عقل دوم که نمیتونه. اگه بخواد اون کارو انجام بده عقل اول باید بکنه. عقل اول باید این کارو بکنه که اون فلک حاوی رو که آفریده آلت قرار بده برای آفرینش فلک مهدی. و احتیاج به آلت نیست. جواب شما اینه که ولو خارج از بحثه، ولی جوابش اینه که اون عقل اول چه نسبتش به تمام اجسام یکسان است، همونطور که مباشرتاً فلک نهم رو آفرید میتواند مباشرتاً فلک هفتم بیافرید. احتیاج به آلت نداریم. آلت در جایی لازم است که فاعل احتیاج داشته باشه. اگر فاعل احتیاج نداره آلت لازم نیست. پس این که ما بخواهیم صورت بخواهیم فلک نهم رو آلت قرار بدیم برای صدور فلک هشتم درست نیست، چون فاعل رو نشناختیم. فاعلی که عقل اول است اگر بخواهد فلک هشتم رو ایجاد کند مثل فلک نهم ایجادش میکنه. منتها چون حیثی که مصدر فلک هشتم باشد درش نیافتیم، خلق فلک هشتم دادیم به عقل دوم. ولی اگه حیثشو داشت میافرید، حیثشو نداشته باشه نمیتونه بیافرینه حتی به وساطت فلک نهم، چون این موجود احتیاج به واسطه نداره. موجود مجرده، موجود مادی احتیاج به واسطه داره. موجود مجرد احتیاج به واسطه نداره. موجود مجرد نسبت است به تمام اجسام یکسانی. یا میافرینه اگر حیثش اجازه داد میافرینه، حیثش اجازه نداد نمیافرینه. مثال زدن دیگه، مثال زدن در انسان فرق به وجودش برای مرتبه وجودش مقدمه. چی قایله؟ چی قایله؟ نه ساحل، ساحل که به شرط لاست، ساحل به شرط لاست نمیتونه جنس انسان باشه، نمیتونه داخل در جنس انسان باشه. اصلا این هست برسیم. ببینید وجود فلک نهم قوی تر از وجود فلک هشتم. لذا بقیه در حرکت پیرو فلک نهم است. وجود قوی تره، لذا رتبش هم بالاتر. ولی قوت وجود به معنی علت بودن نیست. پس اگر ما میگیم فلک نهم تقدم رتبی دارد در فلک هشتم، یا به تعبیر دیگر قوت وجود دارد، معناش این نیست که علته. اگر قوت وجود ملازمه با علیت، ما علت وجود رو ما میبینیم که انسان قوی تر از وجودش اثر است و علت هم نیست. از علت قوت وجود مساوی و ملازم با علیت نیست. در جاهایی که تقدم رتبی داریم لزومی نداریم که تقدم علی هم داشته باشیم، بلکه می شود تقدم علی باشد می شود نه. خب حالا که مطلب روشن شد میخوام حکمش رو بیان کنیم. آیا این دو شیئی که معیت دارن ولی معیتشون تلازمی نیست بلکه تصاحبیست، مثل این که دیدید فلک نهم با عقل دوم مصاحبت داشتن، معیت تصاحبی داشتن و معیت تلازمی، حکم اینا چیه؟ آیا اگر یکی حکمی داشت به دیگری سرایت میکنه؟ اگر یکی تقدم بالعلیت داشت دیگری هم تقدم به علیت پیدا میکنه؟ مثلا نه، عقل دوم با فلک نهم معیت دارن، عقل دوم حکمش تقدم به علیت داشتن است، ولی فلک نهم این حکم رو ندارد. با اینکه معیت داره این حکم رو نداره، یعنی تقدم به علیت نداره. همونطور که بیان کردم تقدم به رتبه داره، یعنی تقدم به علیت نداره. پس در جایی که ما حکم مع رو به معنی میدهیم، در اینجا به خاطر نبود تلازم است، نه به خاطر اینکه اینجا قبل از اونجا بعد است. اون جاهایی که حکم رو میدادیم، حکم مع رو به معنی دادیم، در این جواب فقط میدیم، اون جاهایی که حکم مع رو به معنی دادیم و میگفتیم که هر حکمی که جهات دارند، جسم مستقیم الحرکه دارد، اونجا تلازم بود، بین این دو تا معنی تلازم بود. لذا اگر یکی مؤخر از محدد بود دیگری هم میگفتیم مؤخره. اونجایی که باز حکم نحوی رو که امکانه به عدم الخلق میدادیم، اونجا هم به خاطر تلازم بود، نحوی لازم داشت عدم الخلق رو و عدم الخلق لازم داشت نحوی رو، اونجا هم به خاطر تلازم بود که حکم نحوی رو که امکانه به عدم الخلق میدادیم، اگه تلازم نبود اونجا این حکم رو نمیدادیم. نه به خاطر این که محوی و عدم الخلق مؤخرن در تاوی و به خاطر مؤخر بودن و به خاطر بعد بودن حکم یکی رو به دیگری میدن. پس اون دو جایی که ما حکم معروب معصرایت میدادیم به خاطر وجود تلازم بود، نه به خاطر بعدیت. این صورت سوم هم که حکم دوتا معروب که یکی عقل دوم است یکی فلک نهم است، حکم این دوتا مع رو به هم سرایت نمیدیم، نه به خاطر اینی که این دوتا مع قبلند نسبت به فلک محلی، بلکه به خاطر این است که تلازم بینشون نیست. چون بینشون تلازم نیست، حکم عقل ثانی را که تقدم به علیت است به فلک نهم یعنی حاوی نمیدیم. تقدم الالیه را برای عقل دوم نسبت به فلک هشتم قائلیم، برای فلک نهم نسبت به عقل فلک هشتم قائل نیستیم. علت اینه که اینجا تصاحب نیست. پس خلاصه جوابی که ما به فخر رازی داریم این بود که مصنف بین قبل و بعد فرق نذاشته. تا شما بگید ما فرقی بین قبل و بعد نمیدونیم، مصنف بین ملازم و مصاحب فرق داشته و بین ملازم و مصاحب فرق هست. حکم ملازم رو به ملازم میشود داد، اما حکم مصاحب رو لزومی نداره به مصاحب بدیم. ممکنه مصاحب حکم مصاحب داشته باشیم، ولی اینطور نیستش که هر به صرف مصاحبت ما ملزم باشیم که حکم این مصاحب رو به مصاحب بدیم. ملازمت ما رو ملزم میکند، صرف ملازمت ما رو ملزم میکند که حکم این ملازم رو به ملازم دیگه بدیم، ولی مصاحبت ما رو ملزم نمیکنه. اتفاق ممکنه بیفته حکم هر دوشون یکی باشه، ولی ما ملزم نیستیم که حکم این ملازم رو حکم این مصاحب رو این مصاحب بدیم. پس جواب فخر روشن شد، معلوم شد که مصنف اشتباه نکرده. مصنف اونجایی که باید مقدمه ثانیه رو اجرا کنه اجرا کرده، اونجایی هم که نباید اجرا کنه اجرا نکرده، دقیقا فکر کرده. فخر چه اشتباه شد؟ اگه خارج رفته بگم چیم؟ بعدی کلاسی بکنی چون مثلا ممکنه فیل بسید. صفحه 127 این سطر 8م اقول المعیه تطلق علی المتلازمین. کتاب ما ورق میزنیم سه خط بعد، حالا شما کتابتون سه خط بعد، وقت تطلق علی المتصاحبین که معیت دو قسمه، یک دفعه اطلاق میشه بر متلازمین، یک دفعه اطلاق میشه بر متصاحبین. وقت متلازمین هم دو قسم میکنیم، میگیم آخر همین خط اما من حیث تصور و من حیث الوجود، متلازم هم دو قسم میکنیم، مجموع میشه سه، به همون بیانی که از خارج اصل معیت اطلاق میشه بر متلازمینی که یکی از این دو به دیگری یه نوع تعلق خاص داره که علت بین این دو تا تعلق ایجاد کرده، یا تلازمشون تعلقشون این اما تفصیل تعلق است یا تفصیل تلازم است، فرقی نمی کنه چون تعلق همون تلازمه در اینجا. اما این تعلق و تلازم من حیث تصور است که بین دو تا بین دو تا تلازم تصوری و من حیث الوجود است، یعنی بین دو تا تلازم وجودی. مثال میزنیم به لف و نشر نامرتب، یعنی اول مثال میزنیم برای تلازم من حیث الوجود، بعدا مثال میزنیم برای تلازم من حیث تصور، لف و نشر اون نامرتبه. برای وجود هم دو مثال میزنیم، مثال اول کل جسمیت المتناهیه یک طرف، یک طرف ما تشکل طرف دیگر ما، این دو تا معیت دارن و تلازم دارن، تلازم در چی دارن؟ فی الوجود. این فی الوجود متعلق به تشکل نیست، کل جسمیت المتناهیت و تشکل المتلازمان المتلازمین فی الوجود، یا المتلازمین اینجا تقدیر میگیریم که متعلق این دو تا باشه. مثال دوم، این همه چون گفته شده از خارج دیگه بیشازی من در متنش مثال نمیشه. مثال دوم و کل جسم المستقیم الحرکه، این یک طرف ما و جهت التي يتحرك فيها ذلك الجسم طرف دیگر ما، این دو تا با هم معیت دارن، جسمی که مستقیم حرکت میکند با جهتی که در اون جهت این جسم حرکت میکند با هم معیت دارن، معیتشون هم تلازمی است. تلازمش در چی؟ ای زن فل وجود. این ای زن رو مربوط کنید به بعد خودش، یعنی به فل وجود مربوطش نکنید فقط. وقت بازم در اینجا تقدیر بگیرید المتلازمین ایزن فی الوجود، ایزن یعنی همونطور که در مثال قبل تلازم در وجود بود، در این مثال هم تلازم در وجود. مثال سوم و چه وجود، کتاب ما داره و وجود درست نیست، و چه وجود شما چی دارید؟ چه وجود و چه وجود الملع یک طرف معیت، مثال سوم ها تلازم چون در تصوره تلازم در وجود نیست، چه وجود الملع یک طرف معیت و نفی الخلا یعنی عدم الخلا طرف دیگر معیت. چه این دوتا تلازم دارن؟ علا تقدیر کون نفی الخلا امرن مغایرن له، یعنی امرن مغایرن به وجود الملع، لهو یعنی به وجود الملع. در فرضی که نفی الخلا مغایر وجود الملع باشد، که یه فرض دیگه هم داشتیم که این دوتا مغایر نبودن یکی بودن که توضیح دادم از خارج، در فرض مغایرت تلازم هست. این وقت تلازم در چیز فت تصور، این فت تصور متعلق به مغایره نگیرید و غلط میشه، متعلق به المتلازمین بگیرید، چه وجود الملع و نفی الخلع المتلازمین فت تصور. اون قبلی ها رو متلازم در وجود گرفتیم، این متلازم در تصور میشه. بله؟ اون بنابر یک فرضه که ارشدون دیگه، بنابر یک فرض رابطه شون تساوی، یعنی چی؟ تساوی یعنی ترادف، یعنی یکی هست، یکی هست بنابر یک فرض یکی بودن، بنابر یک فرض مقایل شدن. تشبیه داشت میزاره من توضیح دادم تساوی در اینجا گفته نمیشه ها، تساوی عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، تباین بین دو تا کلیه نه بین دو تا شخص. اینجا دو تا شخصه، وجود الملع عدم الخلا دو تا شخصه، اینه نه بینشون تساویه، نه بینشون خصوص منوجه، نه مطلق نه تباین، بلکه بینشون یا عینیت هست یا تقاید. بنابر یک فرض بینشون عینیته، بنابر اون فرض جرس کردن که خلع رو به معنای عدم الملع بگیرید، وقت عدم الخلع میشه عدم و عدم الملع با وجود الملع یکی میشه، اینا بینشون عینیته. بنابر یک فرض بینشون مغایرته، بنابر این که شما این کارو نکنید، وقت عدم وجود الملع با عدم الخلع مغایرت پیدا میکنن. اگر مغایرت پیدا کردن دو شیعی میشون متلازم، دو شیعی میشون که معیت دارن یک تلازم فت تصور کردن، وقتی این به درد ما میخوره، یعنی این دومی به درد ما میخوره، وقتی که عینیت داشته باشن از بحث ما بیرونن. لذا ما شرط شدیم که باید مغایر باشن، چون اگه عینیت داشتن که به درد ما نمیخوردن، مغایر باشن به درد ما میخورن، به همین جد ما شرط شدیم که مغایر باشن. خب این وقت تطلق علال متصاحبین از اول بحث معلوم شد که اساس بر تطلق علال متلازمه، المعیتو تطلق یعنی قد تطلق علال متلازمه و قد تطلق علال متصاحبین بالاتفاق، بالاتفاق متعلق به متصاحبین. گاهی اطلاق می شود معیت بر دو چیزی که بالاتفاق متصاحب شدن، یعنی با هم تصاحب پیدا کردن، بینشون رابطه و علقه ایجاد نکرد نشده که اینا رو متصاحب کنه. چند معلولینی که اتفق انهما صدرا عن علت واحده، مثل دو معلولی که به اتفاق افتاده این دوتا از علت واحدی صادر شده. خب علت واحد مگه میتواند دوتا معلول صادر کند؟ الواحد که فقط یک معلول صادر میکند، چطور علت واحد است دو معلول صادر میکند؟ میفرماید به حسب امرین او اعتبارین فیها، کتاب ما فیه ما داره غلطه، فیها درست، به حسب دو امری که در این علت هست، که دو امر واقعی دو جزء که این علت اصلا مرکبه، یا دو اعتباری که در علت هست که علت از نظر حقیقتش بسیطه اما دو حیث درش هست که اون دو حیث منشأ پیدایش این دو معلوم شدن. پس امر این یعنی دو جزء، دو چیزی که در حقیقت این دخالت دارن، اعتبار این یعنی دو چیزی که در حقیقت این شیء یعنی در حقیقت این علت دخالت ندارن، بیرون از حقیقت هم ولی حقیقت او رو متحیز کردن به حیثی، مثلا دو تا صفت، دو تا عارض، دو تا اعتبار، هر چی هست به حسب دو امر، اعتبار این رو دو تا عارض نگیرید، امر این رو اعم بگیرید از دو جز یا دو عارض، اعتبار رو اختصاص بدید به همین لفظی که خودش داره یعنی اعتبار. بالاخره باید یا دو اعتبار در این علت باشد یا دو امر حقیقی در این علت باشد. حالا دو امر حقیقی جز از که جوهر است، جوهری، یا صفت است که عرضی، هر چی. بالاخره باید دو تا امر در این علت باشد تا بتونه مصدر دو معلول بشه. تصابقشون گفتیم که الان هنوز بیان نشدیم، عجله میکنیم. نه حالا در عقل که نمیگیم دو تجرد، در هر علت که میخوام بگیم بحث ما کلیه، بعضی علت ها دارای دو جرد، بعضی علت ها دارای دو صفت هست، بعضی علت ها دارای دو جرد و دو صفت نیستن، دارای دو حیث هست، ما کلی داریم حرف میگه بود. این مطلب یه مطلب کلی میخوام برای امرین درباره این جنس هست متصاحبه این رو میخوام مثال بزنیم، کاری به مانحنفی نداریم، متصاحبه این دو معلولی هستن که از علت واحد صادر شدن. خب سوال میکنیم علت واحد هم کار نداریم چیه، میخواد عقل باشه، میخواد جسم باشه، هر چی میخواد باشه، از علت واحد صادر شدن. خب میپرسیم اگه علت واحده چطور دو چیز ازش صادر شدن؟ جواب اینه که این علت واحد دو جز داشته در جایی، یا دو صفت داشته در جای دیگر، یا دو حیث داشته در جایی، لذا تونسته منشأ پیدایش دو معلول بشه، که هر معلولی از جزئی یا هر معلولی از صفتی یا هر معلولی از هیچی ساده شده، که هر این علت دارای دو معلول یا بیشتر از دو معلول شده. این به حساب امرین و اعتبارین فیها داره بیان میکنه صدور کثیر رو از واحد، که کجا میتواند واحد کثیری از واحد ساده شده. این ولا یکون لأحد هما بالآخر تعلقون، بیان این است که تلازمی بینشون نیست، تصاحب حاصله، در حالی که لا یکون لأحد این دو معلول بالآخر تعلقون غیر از ذالک، یعنی غیر از همون تصاحب اتفاقی، غیر از تصاحب اتفاقی هیچ رابطه با هم ندارن، یا غیر از حاله چنین غیر از معلول بودن، غیر از معلول بودنه برای اون علت واحد هیچ رابطه دیگری بینشون نیست. خب در این صورت حالت نعیت دارن، نعیت تصاحبی نه نعیت تلازمی. فلفلچه و العقل المذکوره مثل فلچ حاوی و عقلی که کنارش هست و با اون نعیت دارد، که فلچ حاوی در مثال ما فلچ نهم بود، عقلی که با اون نعیت داشت عقل دوم بود. المذکوره که در صفحه قبل ما ذکرشون کردیم در مثال آوردیم. خب در هر دو حال معیت هست، چه در تمام شد گفتیم معیت قد تطلق علی المتلازمین و قد تطلق علی المتصاحبین. متلازمین گفتیم که حکمش سرایت میکنه، متصاحبین گفتیم حکمشون سرایت لازم نیست بکنه. حالا میخوام همین مطلب رو بگیم. میفرماد معیت در هر دو حال صادق است ولی معنا واحد نیست. یکی معیت تلازمی، یکی معیت تصاحبی، با هم تفاوت دارن. اگر تفاوت دارن حکمشون میتونه متفاوت باشه. پس مصنف در یه جا معیت تلازمی داد حکم دید حکم سرایت کرد، در یه جا تلازم تصاحبی دید حکم سرایت نکرد. ولا شک که وقوع اسم مع در هر دو موضع به معنای واحد نیست. یکی مع تلازمی، یکی مع تصاحبی، و مع تلازمی با مع تصاحبی یکی نیست، معنای واحد نداره، معنای متعدد داره. شاید فرقی که مصنف را وادار کرده که در این دو مورد اول حکم به سرایت کند و در مورد سوم حکم سرایت نکند، شاید فرق همین مباینت معنوی که بین مع تلازمی و مع تصاحبی وجود داره. مباینت معنوی رو توجه کنید، مباینت معنوی در مقابل مباینت جسمانی نیست. معنوی رو فکر نکنید یعنی معنوی یعنی روحانی در مقابل جسمانی. معنوی نشو گفت لیس به معنا واحد، گفت اسم مع در موضع این به معنای واحد نیست. به معنای واحد نیست یعنی به معنای متعدده. به معنای متعدد یعنی فرق معنوی دارن، این معناها با هم فرق میکنه. معنای مع در یک جا با معنای مع در جایی که فرق کرده، در یک جا معنا تلازم است، در یک جا تصاحب است. پس اختلاف معنوی یعنی اختلاف معنایی، اختلاف معنایی بین این دو تا مع وجود دارد و همین اختلاف معنایی باعث شده که مصنف در اون دو تای اول که معیت تلازمی حکم به سرایت بکند و در این سومی که معیت تصاحبی حکم به سرایت نکند. پس عامل کار مصنف تفاوت معنوی بوده، تفاوت معنوی بوده که بین معیت در این سه مورد وجود داشته، نه قبل و بعدی، نه قبل بودن یا بعد بودن. پس کار مصنف کار باطلی نبوده و اون مقدمه دومی هم که فخر ذکر به قوت خودش باقی. ما مع المتأخر متأخرون و ما مع المتقدم متقدمون، به شرطی که نعیت از سنف تلازم باشد. اگر تصاحب باشد ما مع المتأخر متأخرون هم درست نیست، ما مع المتقدم متقدمون هم درست نیست. اگر تلازم باشه هر دو درست. پس مقدمه دوم قبول می کنیم، اشکالی هم بر مصنف وارد نیست، اشکال فخر بر خودش وارد نیست.